بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که در انشاء بی نسبت به وکیل اگر موجب بگوید به تو کرد این صحیحه، اما در انشاء عقد نکاح اگر موجب به وکیل بگوید انکه تو کرد صحیح نیست. دنبال این بودیم این فارق بین بی و نکاح چیه. مرحوم شیخ فارقی رو بیان فرمودن که مرحوم سید و مرحوم امام تبعیت کردن و اون این بود که فارق عبارت از تعارف و عدم تعارفه. متعارف این است که در باب بی به وکیلم میگن بیعت و کرد، اما در باب نکاح این متعارف نیست. مرحوم گیروانی خدشه کردن، خودشون یک فارق دیگری رو ذکر کردن که در بحث گذشته عرض کردیم و مناقشه کردیم. امام رضوان الله علیه در صفحه 72 از جلد دوم کتاب البیع همین فارق شیخ رو پذیرفتن، منتها یک دقت بیشتری در مطلب دارن که ما به لحاظ همون دقت بیشتر این مطلب ایشون رو میخواییم ذکر بکنیم. میفرماین که به نظر ما باید تفصیل بدیم بین متعارف و غیر متعارف لدل عقلا. در باب بی متعارف لدل عقلا این است که به وکیل هم خطاب میشه، اما در باب نکاح چنین خطابی متعارف نیست. بعد می‌فرمان دلیل این مطلب اینه الفاظ معاملات لابد و ان تکون جاریتن علا قانون الوضع و لسان و محاورات. این یه مطلبی است که در ذهنم هست که سابقا هم در مباحث جلد اول اونجا هم ایشون این رو بیان فرمودن به عنوان یک ضابطه. ضابطه اینه که الفاظی که به عنوان انشاء در معاملات به کار برده میشه باید روی همون قانون محاوره عقلایی باشه، یعنی یه الفاظی باشه که عقلا هم همین الفاظ رو در باب معاملات به کار میبرن. اما اگر یه الفاظی باشه که عقلا اون الفاظ رو به کار نمیبرن، میفرمان اینجا به عنوان یک معامله ما نمیتونیم اون رو تلقی بکنیم. مثالی رو میزنن، میفرمان حالا اگر موجب و قابل بیان بین خودشون دوتا رمز قرار بدن، او گفت اگر من دستم رو آوردم بالا یعنی بیعت و کرد، اونم دیگری هم گفت اگر من دستم رو آوردم پایین معنای این است که قبل تو، به صورت دوتا علامت و دوتا رمز بین خودشون قرار دادن. آیا ما میتونیم بگیم به همین وسیله ایجاب و قبول واقع میشه؟ میفرمایم نه، ایجاب و قبول باید از الفاظ رایجه متداوله عند العقلا باشه، به طوری که عقلا بخوان بر او اثر بار بکنن، ولا مجرد اینکه دو نفر خودشون این قانون رو برای خودشون قرار بدن این بگه من اگر دستم رو آوردم بالا یعنی به تو، اونم بگه دستم رو آوردم پایین یعنی قبل تو، میفرماید به این وسیله معامله واقع نمیشه. و در دنباله مطلب باز میفرماید که پس ملاک این است که باید متعارف باشه و بعد این تعارف خودش قرینه است. اوغلا در جایی که مخاطب در بین اصیل نباشد و وکیل باشه، اونجا باز به توکه رو میگن، متعارف در نزد اونهاست. اما در جایی که در باب نکاح باشه این خطاب رو مطرح نمی کنن. این تعبیر رو دارن، می فرماین که لأن التعارف یجعل الکلام ظاهرن فی المعنى المقصود، خود متعارف بودن کلام رو قرینه می شود بر این که کلام در اون مراد مقصود متکلم ظهور داشته باشه. در باب بی مقصود انتقال به مالکه و در نتیجه معامله، وقتی میگه بیعتو کرد، معامله معامله اوغلاییت و ادله صحت معاملات شامل اون میشه. اما اگر متعارف نباشه ادله شامل او نمیشه. اینجا نکته ای دارم که در مکاسب و اینها هم زیاد خوندید این نکته رو، که ما بالاخره این ادله رو وقتی میگیم احل الله البيع تجارتا عن تراض، اینو حمل بر همون بیع متعارف میکنیم، بیعی که اوغلا و عرف او رو بیع بدانند. اوغلا با دست بالا بردن و پایین بردن یا علائم دیگر این رو بیع نمیدونن. البته حالا در زمان ما اوغلا بیع اینترنتی رو بیع میدونن، این دیگه الان شده متعارف. بیع تلفنی بیع متعارف شده. در زمان قدیم اینها عنوان متعارف رو نداشت، حتی بیع بالکتابه رو هم فقها قبول نداشتن به عنوان بیع باشه. اما الان دیگه اینها متعارف شده. وقتی متعارف شده باشه این دیگه اشکالی نداره. این هم نکته ایست که در کلام ایشون هست. البته عرض کردم یه مقداری باز نکات دیگری هم داره اما دیگه نیازی به بیان نداره. ما هم مجموعا همین نظر رو داریم، به تبع شیخ و به تبع مرحوم سید و مرحوم امام. بعد از اینکه مناقشه کردیم در کلام مرحوم ایروانی، بگیم بله به تو که صحیحه، انکه تو که صحیح نیست. البته سید در آخر کلامش فرمود اگر در انکه تو کم قرینه بیارد که مراد از این کاف خطاب موکله، باز اونم صحیحه. اما ملاک اگر متعارف و غیر متعارف شد دیگه نباید بگیم قرینه اینجا دخالتی داره، چون اگر پای قرینه رو در کار بیاریم باید بگیم آقا هر لفظی، هر جوری، هر اشاری اگر همراه با قرینه باشه باید کفایت بکنه. اینطور نیست که قرینه یه چیزی باشه که هر لفظی را صالح برای انشاء قرار بده. مثلا ببینید اگر کسی زنی میخواد ازدواج کنه به مرد بگه من خودم رو به تو فروختم، به تو که نفسی، خب میخواد به جای اینکه بگه انکه تو که، خب به تو که نفسی، قرینه ما آورد که من منظورم از این به نکاهه. همه فقها ها میگن غلطه و باید هم غلط باشه. برای اینکه قرینه، این نکته هم دقت بفرمایید، قرینه اون لفظی که قابلیت دارد برای اون انشاء میاد کمک به اون میکنه. اما چیزی که در عرف قابلیت برای نکاح نداره، قابلیت برای انشاء نکاح نداره، صد تا قرینه بیم کنارش بگذاریم، اون اثر برش بار نمی کنه. لذا اون چه که در ذیل فرمایش سید بود که سید اول کلام شیخ رو پذیرفت، بعد در آخر فرمود فالظاهر و صحت الکل مع القرینه، ما این مناقشه داریم درش، قرینه این مقدار توان رو نداره، باید بگیم آقا همین فرمایشی که امام فرمود، باید الفاظی که در معاملات به کار برده می شود یه الفاظ رایجه اندل اغلا باشه، نمیشه از الفاظ غیر رایجه استفاده کرد، باید یک الفاظ رایجه باشه، از رموز و از اشارات و از علائم نمیشه استفاده کرد. حالا این الفاظ رایجه اگر خود اغلا همین الفاظو حالا ولو مجازن در بی استعمال بکنن، ما استعمال میکنیم، ولو کنایتن در نکاح استعمال بکنن، ما هم استعمال میکنیم، اگر اغلا در باب نکاح از کلمه هبه استفاده کردن، زن آمد گفت وهبت تو که نفسی، میگه خیلی خوب ما هم استفاده میکنیم دیگه، این الفاظ معاملات دیگه الفاظ توقیفی شرعی نیست، اما توقیفی اغلاییه. این اصطلاح رو اگر اینجا به کار ببریم اصطلاح درستیه، الفاظ در باب معاملات توقیفی اغلاییه، یعنی باید اغلایی رو به عنوان سبب پذیرفته باشن، توقیفی شرعی نیست اما توقیفی اغلاییه. در نتیجه نظر همین است که به تو که خطاب وکیل صحیحه، اما انکه تو که خطاب وکیل صحیح نیست.
اونم یه مثال دیگه چه فرق نمی کنه.
شما اگر یه علامتی، حالا علامت قولی یا علامت فعلی بین خودتون گفتی، آقا اگر من گفتم جیم یعنی فروختم، تو هم گفتی ب یعنی قبول کردم، بازم قبول نیست، بازم معتبر نیست. خب این کار این ارتباط به اون نداره، بله درسته، عرض کردم این نکات دیگه هم در کلامشون دارن که یک معنای دیگه برای این عبارت از زوجین کلعبزین میکنن، ولی در آخر همین مسئله عرض میکنم که میفرمان و معذالک فالمسئلتو محل و اشکال، یعنی خیلی مسئله باز برایشون روشن نبوده و آخرش بینشون توقف هم کردن در مسئله، ولی به همین مقدار به نظر ما کافیه در مسئله.
نه
و تحقیق و الجواز معنس و القرینه فل کل، نه کل متعارف، نه خیلی حتی متغیر متعارف، نه حالا خیلی خلاف ظاهره دیگه، خیلی خلاف ظاهره، نه بله زاده چرا آخه بخواه عبارت یه دیدی و تحقیقو الجواد معنس بل عبارت قبل بینه و تحقیقو ان المدار علی صراحت صیغه و عدم ها این کان ذالک متعارفن فی العرف به حیث یفهم منه المراد و الا فلا ففی البیع تداول توجیه و المخاطب به عنوان الان و فی النکاح لا یجوز لعدم تداول و الا فمن حیث و هوه که دیروز گفتیم این همون نکته بود در کلام ایروانی هم اشاره شد لا مانع من ان یقول ان کهتو که فلانن لا مانع من ان یقول ان کهتو که فلانن خطاب بکنه به وکیل یه رو میگه بعد میگه و تحقیق و الجواز و نفس القرینه شده کن این پیداست برگشت بله؟ قل الانفاس شما عبارت باز دقت بفرمایید عبارت اگه باز دقت بکنید عرض میکنم که تحقیق یعنی ظاهر عبارت سید این است که در کل ایشون که هر لفظی رو اگر قرینه آوردید بر معنای مرادتون و طرفتون این معنا رو فهمید کافیه. ظاهر عبارت سید اینه اگر شما در نکاح هم گفتید به تو که اراده نکاح کردید و طرف مقابلتون هم فهمید اراده نکاح کردید کافیه. و الا اگر شما در متعارف و غیر متعارف یه قرینه لازم ندارید که و متعارف نیست که در وکیل هم میگن به تو که در نکاح به وکیل نمیگن به تو که اونجا چه قرینه نیاز دارید؟
متعارف یعنی که لفظی
باشه
که با قرینه متعارف نیست. نه
حالا عرض میکنم باز عبارت سید رو ببینیم عرض کردم امام رضوان الله علیه اینجا در ذیل کلامشون در سقرای این مطلب که آیا در بی متعارف هست این چیزی یا نه یک اشکالی دارن که اونم نکته خیلی خوبیه. یعنی مرحوم شیخ و مرحوم سید و دیگران اصل این که در باب بی مخاطبن للوکیل میگن بی تو کن این رو مسلم گرفتن میگن این متعارفه. باز ایشون در این که چنین مطلبی متعارف باشه اشکال دارن و دو سه تا نکته خوب هم دارن که حالا این رو دیگه ما بیان نمی کنیم خودتون مراجعه کنیم. هازا تمام الکلام در این مسئله‌ای که ما از اول سال تا حالا عنوان کردیم که بحث این بود که یکی از شرایط متعاقدین این است که باید قصد داشته باشند. ما قصد رو معنا کردیم، احتمالاتی درش دادیم و بعد از او وارد این فرع مهم شدیم که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له لازمه یا نه. اینم در دو مقام بحث کردیم، مقام ثبوت و مقام اثبات، بحثش به حمد الله ولو مفصلم شد اما تمام شد. یک نکته‌ای که در لابلای مباحث وعده دادیم که خدمت آقایون عرض بکنیم و بحث مهمیه، حالا اگر بشه به این جلسه و جلسه فردا تمام بکنیم، این بحثه که آیا ملکیت فقط متقوم به مالک شخصی اشخاص هن که میتونن مالک بشن یا جهات هم میتونن مالک بشن؟ ما غیر از شخص میتونیم بگیم دولت مالکه، میتونیم بگیم عنوان مالکه، میتونیم حتی بگیم مسجد مالکه. و این بحث خیلی مهم و مورد ابتلاییه و زیر بنای این تصرفاتی است که انسان با بانک ها داره انجام میده. آیا بانک به عنوان خودش مالک میشه یا مالک نمیشه؟ دولت به عنوان خودش مالک میشه یا نه؟ و از اون طرف نه فقط بحث ملکیت، بحث زمان هم هست. میتونیم بگیم آقا در اینجا دولت عنوان زمان رو داره یا نداره؟ دولت ضامنه، بانک ضامنه، اگر کسی پولش رو ودیعه گذاشت در بانک و این پول از بین رفت، به این خود بانک در این جهت، این عنوان دیگه مسئله شخص در کار نیست، این جهت و این عنوان مالکیت داره. خب عرض کردم بحث مهمیه، دو مبنا در میان فقها وجود داره. یه مبنا این است که نه، ملکیت و مالکیت منحصر به اشخاصه، شخص است که میتونه مالک بشه، شخص است که میتونه از ملکیتش و از مالش اعراض بکنه و آثار ملکیت رو بر اشخاص باید بار کرد. اما جهات، عناوین که حالا ما در این بحثمون مسئله کلی رو مطرح کردیم، یه چیز کلی، اینا نمیتونن مالک بشن. منصوب به برخی از فقها مثل مرحوم آقای خویی قدس سره همینه که ایشون میگه بانک یا دولت نمیتونن مالک باشن، لذا میگن تمام پولهایی که در بانک ها قرار داده میشه اینها عنوان مجهول المالک رو پیدا میکنه، یعنی از ملک مالکش خارج نشده، در اینجا قرار داده شده، کس دیگه هم به نام بانک مالک نشده و مجهول المالک پیدا میکنه و باید همون احکام مجهول المالک رو در پولهایی که انسان از بانک میگیره ما بار بکنیم. اما بزرگانی مثل امام رضوان الله علیه، مرحوم والد ما، خیلی از محققین قائلن به این که نه، همانطوری که شخص مالک میشه جهت و عنوان هم مالک میشه. حالا ببینید، ما دلیل، ما هم همین نظر رو داریم، جهت و عنوان مالک میشه. چند دلیل بر این مدعامون داریم. دلیل اول بنای عقلاست، بگیم مسئله مالکیت یه امر مستحدث و مخترع شرعی که نیست که شرع مالکیت رو مطرح کرده باشه، یه امرش عقلایی. عقلا همونطوری که اشخاص رو براشون اعتبار مالکیت میکنن، که اعتبار مالکیت یعنی یک اضافه بین شخص و این مال، برای جهات هم این اعتبار رو میکنن، یعنی دولت مالکتون، بانک مالکون، خود عنوان هیئت امنا مالکون. حالا هیئت امنا ممکنه اشخاصش تغییرم بکنه، مدیریت مالکه مثلا، حالا ممکنه این اشخاصش هم عوض بشه، اما خود این عنوان. اغلا عرض میکنم که اعتبار میکنن مالکیت رو هم برای اشخاص هم برای عناوین و جهات، و ردعی هم از طرف شارع وارد نشده، شارع نیامده اینو رد بکنه، شارع نفرموده من مالکیت عنوان رو قبول ندارم. اجازه بفرمایید، شارع نیامده بفرماید من مالکیت و عنوان رو قبول ندارم، نه، مالکیت رو عقلا دائرش رو وسیع میدونن و فرقی بین الاشخاص و بین العناوین و الجهات نیست. این دلیل اول. دلیل دوم اینه، بله خیلی اولا اشکال خوبی فرمودید آی فاضلیان که این سیره سیره مستحدثه. اولا ما سیره مستحدثه هم قبول داریم حجیتش رو، یعنی در سیره های عقلائیه اکتفا نمی کنیم به سیره عقلائیه موجوده در زمان شارع، این اولا. ثانیا کی میگه این مستحدثه است؟ مسئله عنوان یه مسئله جدیدی نیست، از زمان قدیم، از قبل الاسلام حتی میگفتن کعبه، این تعبیر وجود داره، الکعبتون مالکتون لثوبها، خود کعبه رو برای اعتبار ملکیت میکردن، در حالی که اون عنوان شخص رو نداره. این طور نیست که ما بگیم این سیر سیر مستحدث است، خود وقت قبل اسلام بوده، قبل اسلام هم وقت بوده، وقت گاهی اوقات برای عناوین میکردن، گفتن وقت میکنیم برای فقرا، وقت میکنیم برای نمیدونم فلان عنوان، برای علما، برای نمیدونم تجار، برای ابن سبیل، وقف برای عنوان بوده. پس معلوم میشه که خود عنوان رو هم به عنوان ملاک یعنی اعتبار معتبر میدونستن. اینطور نیست که بگیم این سیره سیره مستحدث است. امام رضوان الله تعالی علیه سیره مستحدثه رو در اصول پذیرفتن و قبول دارن. خب اینم جواب از این اشکال. اما ببینید ما بالاخره مالک میشن دیگه، مالک عین نشن، اما اون عنوان مالک منفعتش که هست که بالاخره پس اعتبار مالکیت میشه براش.
نه ملکیت
ملک اون شخص، فقط اون شخص دیگه، اون شخصه. عرض میکنم حالا اجازه بدید دلیل دوم ما، حالا اجازه بدید دلیل دوم ما، روایاتی در باب خمس وارد شده در کتاب الخمس، در کتاب در باب الانفال، در باب دوم حدیث ششم، روایتی است ابی علی راشد وکیل امام جواد علیه السلام بوده، به امام هادی بعد از فوت امام جواد علیه السلام یا نامه می نویسه یا سوال می کنه از حضرت که به عنوان پدر شما پولهایی برا من میارن، من چه کار بکنم اینها رو؟ شاهد ما در جوابیست که امام هادی علیه السلام دادن، حضرت فرمودن ما کان به سبب الامامه فهوالی و غیر ذالک این یقسم علا کتاب الله و سنت نبیه به عنوان الارث. یعنی اگر یه پولی رو من جهت الامامه آوردن پیش شما، این باید به دست من برسه. اما اگر یه پولی رو گفتن این ملک امام جواد بوده، نه من جهت الامامه، دادن به شما، شما بین وراس امام جواد علا کتاب الله و سنت رسول الله تقسیم بکن علا حسب قانون الارث. شاهد من در این ماکان لی به سبب الامامت، یعنی در خود شهر برای امامت ملکیت رو قائلن، سبب امامت، نمیگه به عنوان شخص من یا شخص امام جواد، یعنی مالک رو خود عنوان قرار داده، عنوان الامامت، که به نظر من این شاهد بسیار خوبیه. اون وقت در میان روایات ما روایات زیادی داریم در مورد زمان. اگر کسی در اثر ازدحام کشته شد و قاتل او معلوم نیست، فدیته علی بیت المال المسلمین، دیتش رو بیت المال بده، یعنی بیت المال رو ضامن قرار دادن در شریعت، بیت المال ضامنه. یا از اون طرف در اراضی مفتوحة و انوطن میگن فهیه للمسلمین، یعنی خود عنوان مسلمین مالکه، نه شخص، نه این مسلمانایی که الان اینجا هستن، اونایی که حتی خودشون رفتن انوطن این زمین رو گرفتن، این برای مسلمینه. ما میخوام اینو عرض بکنم، اگر در فکر بگردیم و جستجو بکنیم، موارد زیادی در فکر داریم که خود عنوان مالکه و نمیتونیم بیایم بگیم حالا شارع فقط برای عنوان امامت، برای عنوان بیت المال مسلمین، فقط برای اینها به اعتبار ملکیت کرده. شارع برای تمام اینها و اینا خصوصیتی ندارد، یقین داریم خصوصیتی نداره. پس ببینید اون بنای عقلا و اینم روایاتی که داریم. حالا اگر یک کسی تتبع بکنه در روایات زکات، در روایات خمس، شواهد و قرائن زیادی رو پیدا میکنه. اجازه فرمایید مجدد، ما دلیل سومی هم که داریم خودمون، این سر دلیل رو خودمون داریم عرض میکنم، حالا ببینید جایی کسی بحث کرده یا نه. دلیل سوم این است که بگیم چطور سائر امور اعتباریه مانعی نداره. شما میگید بر حکومت واجب است این کار رو بکنه، بر دولت واجب است که این قانون رو قرار بده یا این کار رو برای مردم انجام بده. خب اگر اون احکام رو بدونیم اعتبار بکنیم علی ذمه دولت، ما میتونیم مالکیتش هم تصویر کنیم و اعتبار بکنیم. چه فرقی بین اینها وجود داره؟ چه فارقی در اینجا هست که بگیم دولت نمیتواند مالک بشه اما بگیم بر دولت واجب این کار رو بکنه؟ فارقی بین اینها نیست، در حالی که این احکام مسلم وجود داره. یعنی مثل مرحوم آقای خویی باید به این سوال جواب بدن که شما یه وقت میگید بر حکومت واجب این کار رو بکنه، بر حکومت اگر دید مردم دارن در اثر یه مریضی از بین برن، واجب اقدام بکنه، واجب امنیت مردم رو برقرار بکنه، واجب رفاه مردم رو، بهداشت مردم رو تأمین بکنه. خب اگر پس معلوم میشه برای دولت و حکومت یه ذمه ای را، یه عهده ای را تصویر میکنیم، همون ذمه و عهده در ارتباط با مالکیت، در ارتباط با زمان، در ارتباط با سایر امور مطرح میشه و اشکالی نداره. او میتونه به شما سود بده، او میتونه با شما معامله انجام بده. شما ببینید باز اهل الله البیع که داریم میگیم، اینم یکی از مؤیداته. اهل الله البیع یعنی بین دو شخص. حالا اگر یه نفر آمد با دولت معامله کرد، اینجا اهل الله البیع شاملش نمیشه. اوفو بالعقود یعنی عقد بین دو شخص، اینا نیست، اطلاقش تمام این موارد رو شامل میشه. حالا یه تتمه مختصر این داره که فردا عرض میکنیم و بعد وارد بحث دیگه میخوایم بشیم بر حسب تحریر، که یکی از شرایط متعاقدین اختیاره، که بعدم بحث بیع مکره مطرح میشه و بحثای مهمی که انشالله